عنصر فلزی خیلی کمیابه تو طبیعت که معمولا در جاهایی که روی هست وجود داره، به همراه روی وجود داره و این امکان داره که با همون مقادیر خیلی کم وارد بدن که میشه سمیت کلیوی داره و حتی میتونه سرطان پروستات ایجاد کنه، سرطان ریه ایجاد کنه و این فلز در کلیه و کبد تجمع پیدا میکنه که باز این اثرش هم میتونه برای هر دوی این ارگان ها سمی باشه و این ارگان ها رو مورد آسیب قرار بده.
بله.
یکی دیگهش جیوه هست که باز من بیشتر میخواستم راجع به جیوه توضیح بدم، به دلیل اینکه در فشار سنجها، در دما سنجها اینا از جیوه مایه استفاده میشه.
بله.
ممکنه که بچه‌ها با اینا بازی بکنن و اینا بشکنه و اون مایه جیوه بیرون بریزه. این میتونه سریع بخار بشه و از طریق تنفس هم میتونه جذب بشه و مسمومیت ریوی ایجاد کنه. یعنی برای دستگاه تنفس فوق‌العاده سمیه. خیلی راحت هم میتونه انسان رو از بین ببره.
بله.
حتی نمک های جیوه مثل کلوراید هم میتونن هم اسهال خونی بدن، هم خورنده هستن و در مسمومیت مزمن هم یک سندروم ها و یک حالات ایجاد میکنن که نور ترسی میتونن ایجاد بکنن، افزایش ضربان قلب ایجاد کنه، فشار خون رو بالا ببره و تاکیکاردی ایجاد بکنه.
بله.
اینو باید مواظب باشن که اگر چنانچه یک وسیله‌ای که درش از جیوه استفاده شده شکست، این سریع به یک شکلی معدومش بکنن که در دسترس به هیچ وجه قرار نگیره که خیلی سمی هست.
بله.
جیوه چون یک نمای فلزی و یک نمای خیلی جالبی داره، ممکنه که بچه‌ها علاقه پیدا کنن که با این حتی بازی کنن و ظاهرا شاید به نظر نرسه که اینقدر سمی هست. برای همین من بیشتر تاکید کردم که اینا رو باید معدوم کنن، یعنی مشخصا اگر بریزن تو چای فاضلاب از دسترس دور بشه کلن و در دسترس نباشه، یا اون وسیله شکسته رو کلن داخل سطل آشغال بندازن که در دسترس کسی قرار نگیره و کسی نتونه دست بهش بزنه، حتی به خاطر اینکه بقایای جیوه میتونه باز در لمس هم سمی باشه و حتی از پوست هم جذب میشه و میتونه خورده بشه بعدن از طریق دست آلوده که باز اون هم سمی هست.
بله. پس اینمی سرعت بخار شدن یا تبخیر شدن سریع جیوه یا سیماب است که باید بسیار سریع از محیط دور شود که باعث مسمومیت افراد نشود.
بله، جیوهی که به صورت مایع هست میتونه سریع تبخیر بشه. ولی خب اون نمکاش هم که ذکر کردم مثل نمک کلوراید، اینا میتونن از طریق تماس و از طریق خورده شدن میتونن صدمه بزنن.
بله.
مضافاً به این که یک ترکیبی در قدیم بود به نام مرکور کروم، ترکیب رنگی قرمز رنگ از جیوه هستش و در قدیم رسم بود که از مرکور کروم برای ضد عفونی کردن در جاهای مختلف استفاده می شد و حتی من یادمه که بعضی از افراد اینو برای افتادن ناف بچه استفاده می کردن که این کاملا منسوخ شده است و در نظر داشته باشن دوستان که اگر جایی مرکور کروم دیدن ازش به عنوان درمان استفاده نکنن، به عنوان ضد عفونی کننده استفاده نکنن، چون به سمیتش واقعا نمیارزه.
خب دکتر صاحب، از میان فلزات سنگین از سرب هم شما صحبت کردین، در این زمینه اگه توضیح بفرمایین.
بله، سرب اهمیت زیادی داره، به خصوص که میشنویم که در بنزین های دارای سرب که استفاده میشن باعث آلودگی هوا میشن، یعنی مقداری سرب در هوای تنفسی شهرهای بزرگ وجود داره و اگر چنانچه آلودگی بیش از حد باشه، مثل مواردی که در طول زمستان هوا ثابت هست و باد نمیوزه و این فلزات سنگین در سطح پایین تری قرار میگیرن و باد اینا رو از شهر خارج نمیکنه، امکان مسمومیت با سرب در بین شهروندان اون شهر ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
مسمومیت با سرب همراه با یک ایجاد طعم فلزی در دهان هست، یعنی فرد حس میکنه که دهنش بوی فلز میده، ممکنه دچار درد شکم بشه، دچار اسهال و استفراغ بشه، ممکنه کاهش فشار خون پیدا بکنه، دچار ضعف عضلانی و خستگی بشه و نهایتاً اگر که مسمومیت ادامه پیدا بکنه و به دادش نرسیم، امکان آسیب کلیوی و حتی آنسفالوپاتی هستش.
بله.
در کودکان هم خیلی سریع بی اشتهایی میده و یکی از عوارضش هم باز نوروپاتی محیطی هست که در حقیقت سمیتیه که فلز روی اعصاب ایجاد میکنه.
بله.
درمان هم خب باز طبق معمول اگر خورده شده باشه، درمان شستشوی معده هست تا یک ساعت اگر نگذشته باشه، و اگر چنانچه مشخص بشه که سر وارد خون شده، باز همون مسئله شلات درمانی هست، یعنی ترکیباتی تجویز بکنیم که با سرب کمپلکس ایجاد کنن و از بدن دفع بشن و سرب رو غیر فعال کنن، مثل سدیم کلسیم ادتئان که یک دارویی هست که در این مورد استفاده میشه.
سپاس و امتنان دکتر سیب کسرای منش، شما را به خدای متعال میسپاریم فعلا. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شماری از مقامات طالبان پس از درگیری های اخیر مزار شریف به طور غیر منتظر راهی این شهر شدند. ملا فاضل، ذبیح الله مجاهد، مولای وثیق الله، قاری الدین محمد و ملا عبدالسلام حنفی از مقامات طالبان با طیاره راهی مزار شریف شدند. این در حالی است که اخباری از وقوع درگیری در مزار شریف در اواخر دیروز منتشر شد. گفته می شود درگیری اخیر در مزار شریف دلیل سفر هیئت مقامات طالبان به این شهر بوده است. ذبیح الله نورانی از مقامات طالبان هم خاطر نشان کرد اهداف این سفر متعاقباً توسط مجاهد اعلام خواهد شد. در حالی که طالبان درگیری دیشب را نتیجه رویارویی بین نیروهای این گروه و سارقان مسلح نسبت داده، برخی منابع از درگیری نیروهای طالبان با یکدیگر خبر می‌دهند. پیلوت‌هایی که پس از سقوط کابل افغانستان را با مقصد ازبکستان ترک کرده بودند، در حال انتقال به پایگاه نظامیان آمریکایی در امارات هستند. پیلوت‌های آموزش دیده افغانستان که پس از تصرف کابل از طرف طالبان به ازبکستان پناه برده‌اند و همراه اعضای خانواده در حال انتقال به یک پایگاه نظامیان آمریکایی در امارات هستند. یکی از پیلوت‌ها با خبرگزاری رویترز گفته است که روند انتقال گروهی آنها به امارات دیروز آغاز شده است. انتقال این افراد بر اساس توافق آمریکا و ازبکستان صورت می‌گیرد. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه گزارش داده بود که دو طرف در این مورد هفته گذشته به توافق رسیدند. در گزارش وال استریت جورنال شمار این پیلوت‌ها و خانواده‌هایشان 585 تن گفته شده است. به دلیل عملیات متعدد هوایی اردوی افغانستان علیه مواضع طالبان در سالهای اخیر و تلفات سنگین این گروه در این حملات، طالبان با تشکیل جوخه های ترور بسیاری از پیلوت های افغان را به قتل رسانده بود. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پیامی توییتری خاطر نشان کرد، در این سفر نیازهای ضروری انسانی در افغانستان و وضعیت 3.5 میلیون افغان آواره را ارزیابی خواهد کرد. اعضای خانواده یک فعال حقوق زنان در قندهار هدف حمله فیزیکی طالبان قرار گرفت. فهیمه رحمتی، مدافع حقوق زنان و رئیس یکی از نهادهای خیریه در ولایت قندهار گفت مردان مسلح وابسته به طالبان اعضای خانواده‌اش را هدف حمله فیزیکی قرار دادند. رحمتی افسود افراد مسلح شب هنگام داخل خانه شده و پس از کتک زدن خانواده‌اش محل را ترک کردند. این فعال حقوق زنان فرمان عفو عمومی اخیر از سوی طالبان را به سخره گرفت و گفت خود و خانواده‌اش از سوی این مردان مسلح تهدید به مرگ شدند. نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی همه جانبه این حادثه شدند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و طالبان خواست درباره این حادثه و ماجرای فیر به زن باردار در کابل تحقیق کنند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان هم وعده تحقیق درباره حمله به فعال حقوق زنان در قندهار را داد. بی‌ثباتی در افغانستان در برابر بانک‌ها صف‌های طویل از شهروندان متقاضی برداشت پول ایجاد کرده است. تعطیلی نهادها، ادارات دولتی و بانک‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به ایجاد صف‌های طویل در برابر بانک‌ها منجر شده است. صدها نفر از مردم شهر هرات برای دریافت هفته 20,000 افغانی در برابر تنها بانک فعال در شهر صف کشیدند. مردم تعطیلی سایر شعب و محدودیت در پرداخت وجه نقد را دلیل ایجاد صف توصیف می کنند. برخی شهروندان برای دریافت پول از شب گذشته به بانک مراجعه می کنند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با حضور 35 کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد. نشست امروز شورای حکام آژانس نخستین نشست حضوری اعضای این شورا از زمان آغاز همگیری کرونا محسوب می شود. این نشست به صورت حضوری و همچنین به صورت مجازی پیگیری خواهد شد. در همین حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین در پیام توییتری با اشاره به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت دستور کار آن شامل موضوعات ایمنی هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از اتم، راستی آزمایی و نظارت در ایران، بکارگیری پادمان‌ها و سیاست‌های شخصی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در تهران بود تا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره همکاری‌های فنی دو طرف گفتگو کنند. گروسی ملاقات خود با طرف ایرانی را سازنده و حاوی معنای بسیار مهم عنوان کرد و گفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید جمهوری اسلامی نخستین بار است که این بازدید انجام می شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم تاکید کرد روح حاکم بر مذاکرات ایجاد فرصت برای توسعه تعاملات، همکاری ها در چارچوب موازین و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است. گروسی و اسلامی همچنین در بیانیه مشترک روحیه همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیما بین در فضای سازنده و منحصراً تکنیکی را مورد یادآوری و تاکید قرار دادند. بر اساس این بیانیه مشترک همچنین به بازرسان آژانس اجازه داده شد تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مهر عموم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد اقدام کنند. گروسی دیشب در بعد ورودش به وین گفت توافق به دست آمده با ایران فضا برای دیپلماسی را باز نگاه داشته است. نیروهای اردوی سوریه پس از گذشت 10 سال وارد شهرک الیادود در ولایت درعا در جنوب این کشور شدند. در پی توافق اردوی سوریه با بزرگان عشایر منطقه و میانجیگری روسیه، نیروهای اردوی سوریه امروز توانستند به همراه نیروهای پلیس نظامی روس وارد شهرک الیادود شوند. بر اساس این توافق گروه‌های مسلح می‌بایست تمامی سلاح‌های خود را تحویل اردوی سوریه داده و کنترل شهرک را به دولت دمشق بسپارند. ورود اردوی سوریه به شهرک الیادود پس از آن صورت می‌گیرد که منطقه درعا البلد در شهر درعا نیز هفته گذشته به همین شکل و کنترل کامل اردوی سوریه درآمد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جهان در حل بزرگترین چالش‌های جهانی و نیل به اهداف توسعه پایدار عقب مانده است. ولکان بازگر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانس خبری خود در نیویورک اظهار کرد ابزارها و سازوکارهای پیشگیری سازمان ملل متحد باید بازنگری شود. و گفته باسکر، سازمان ملل متحد نمیتواند فقط به بحران‌ها پاسخ دهد، بلکه باید با پیشبینی به موقع و آمادگی کافی برای مقابله با بحران‌های جهانی یک نهاد پیشگیرانه باشد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم رسیدگی به آسیب‌پذیری زنان و کشورهای فقیر تصریح کرد. همه‌گیری کووید 19 نادرستی بسیاری از فرضیه‌ها را نشان داد. به عنوان نمونه، دیپلماسی موثر نیازی به تعامل رودررو ندارد و اینکه جهان ناگزیر به سوی برابری پیشتر و بیشتر پیش خواهد رفت. باسکر همچنین یادآور شد تا یک سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل میزبان جلساتی در موضوعات همچون بحران غزه، حقوق بشر در میانمار یا وضعیت بشردوستانه در سوریه بوده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش و عقل نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بگیرم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان جامعه شفابخش، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. شاید آدم های معمولی فکر کنند که سختی های روزگار برای اونهاست. البته که برای یک انسان عادی که از ثروت و قدرت کافی برخوردار نیست، روزگار می تواند سخت تر بگذرد تا یک کسی که امکانات گوناگون برایش فراهم است. با همه اینها بعضی مشکلات برای همه است. مثلا بیماری. بیماری شاه و گدا نمی شناسد و هر دو گروه بیمار می شود. زن و مرد نمی شناسد. پیر و جوان هم نمی شناسد.
جناب وزیر، ما داریم میمیریم، از دست میرویم.
ای درد و بلایتان به جان این جان نسار، نفرمایی سرورم، شما خوب میشوید.
پس این حکیم شکم گنده دربار چی میکند؟
سرورم، تصدقتان شدم، حکیم در راه است. برای پیدا کردن گیاهان دارویی به صحرا رفته است. در پی او پیک فرستادیم. هر لحظه ممکن است که از راه برسد. نگران نباشی سرورم.
جناب وزیر.
بله بله.
وای به حالتان اگر ما بمیریم. وای به حال.
خدا نکنه سرورم، نگویید این چنین. جمله چاکران در جا بمیرن، اما زاد همایونی زنده و سرحال باشن. من به دنبال حکیمان حاذق سایر سرزمین ها هم کسانی را فرستادم که اگر خدای ناکرده حکیم دربار را میگویم موفق نشد، طبیبان دیگر سرورم را بتوانن مداوا کنم. فکر آنجا را هم کردم سرورم، نگران نباشید.
پس این بانوی بیوفای ما کجاست؟ نکنه در حال مهیا شدن برای مرگ ماست؟
سرورم این چه فرمایشیست؟ همکنون بانو نیست تحت درمان طبیبان می باشد. ایشان وقتی متوجه شدن فهمیدن شما کسالت دارید از حال رفتن، اکنون در بستر بیماری می باشند. سرورم فقط سلامتی شما می تواند ایشان را دوباره به زندگی بازگرداند. بلاخره
وزیر.
بله سرورم.
وزیر.
بله بله در خدمتم سرورم.
من می دانم که عاقبت شما مرا می کشی.
سرورم نفرمایید.
اما وای به حالتان.
طبیبان در راه هست، هرچی خدا بخواهد طبیب می آید مداوا می کند. شما خوب می شوید سرورم. اینقدر آهد
مدت می شد که حال حاکم خوب نبود. طبیبان دربار هر آنچه از طبابت می دانستند به کار بستند، اما سودی نبخشید و به نظر می رسید که حال حاکم بدتر هم شده است. بناچار به دنبال طبیبان حاذق دیگر سرزمین ها فرستادند و حاذق ترین طبیب آن زمان را برای تداوی حاکم بر بالین او حاضر کردند.
جناب حکیم.
بله سرورم.
به نظرتون ما خوب میشویم؟
قربانتان شوم، برای لحظاتی سکوت بفرمایید تا من صدای قلب نازنینتان را بشنوم.
ای حکیم، اگر بتوانی سرورمان را مداوا کنی، بیگمان منصب حکیم باشی این سرزمین را از آن خود خواهی کرد.
و باید بگویم که تن جناب حاکم سالم است.
نگفتم جناب حاکم؟
قلبشان به خوبی کار میکند و نبض نیز به درستی میزند و نیز در سایر اندام نیز من مشکلی نمیبینم.
پس ما چی مان است؟ ای حکیم که داریم میمیریم.
جناب حاکم جسمشان بیمار نیست.
خب
روحشان بیمار است.
چه گفتی حکیم؟
این بیماری روحی دیگر چه صیغه ایست؟
توضیح بده.
راه درمان دارد یا خیر؟
جناب حاکم به جز مرگ که چاره ای ندارد، دیگر همه چیز قابل تدبیر و درمان است.
چه خبر خوبی شنیدید سرورم؟ شما حالتان به زودی خوب خواهد شد، نگران نباشید سرورم.
ای حکیم.
بله سرورم.
فوراً ما را مداوا کن تا تو را از مال دنیا بی نیاز گردانیم.
جناب حاکم تنشان سالم است و اثری از بیماری در آن نیست.
آه یعنی چه ای حکیم؟ چی میگویی؟
عرض کردم شما روانتان بیمار است سرورم.
هرچی که هست مداوای من کن فوراً.
تو حکیمی میتوانی مداوایشان کن.
اما دوای آن دست من نیست.
چه میگویی؟
مردک، پس دست کیست؟
سرورم بر خشم خود غلبه کنید، ببینیم که حکیم باشی چه راه چاره‌ای دارد. داری راه چاره یا حکیم؟ من چه سخن میگویی؟
من گفتم که دوای آن در دست من نیست، نگفتم که دوایی ندارد.
نام آن مجنون شفا بخش را بگو و از ما پاداش بگیر.
جناب حاکم مجنونی در کار نیست، گره کارتان با پوشیدن یک جامه باش خواهد شد.
جامه؟
آری
فقط جامعه؟
آری جناب حاکم باید جامعه خوشبخت‌ترین فرد این سرزمین را بیابند و برتن کنند تا این کسالت برطرف شود. همین.
شنیدی جناب وزیر؟
بله سرورم شنیدم.
فوراً جامعه را که حکیم گفت پیدا کرده و بیاورید.
همین اک سرورم، میروم به دنبال جامعه و تا حد سرورم.
در ظاهر خواسته حکیم ساده به نظر می رسید، اما اینکه خوشبخت ترین فرد را بیابند کار ساده ای نبود. این خبر به گوش دی رسیده بود و می خواستند به طمع گرفتن پول از حاکم وانمود کنند که خیلی خوشبخت هستند. وزیر پس از تفحص و جستجو سرانجام به سراغ یکی از ثروتمندان رفت.
این هم از سرای خواجه مولود. مردک برای خودش قصری ساخته است، بیگمان غلامان و کنیزکان بیشمار هم دارد. بیشک خوشبخت‌ترین فرد این سرزمین می باشد. خب بگذار دروازه را بزنم.
آمدم.
سلام.
و علیکم. خواجه مولود را بگو که بیاید.
اکنون نمیتوانند بیایند.
برای چه؟
اکنون مشغول شیون و زاری است.
شیون و زاری؟ برای چه؟
بله، کنیزی داشتند که بسیار او را دوست میداشتند. اکنون آن کنیز مرده است و یک ماه است که مشغول شیون و زاری است.
کسی که برای کنیزه که یک ماه شیون و زاری میکند نمیتواند خوشبخت باشد. خیر، این هم نشد. چه بکنم؟
با خواجه چه کار داشتیم؟
چه میگویید؟ هیچ، بگذار به شیون زاری خود برسد. من باید برم. و امان خدا.
یک نفر ثروت نداشت، یک نفر ثروت داشت و سلامتی نداشت، یک نفر فرزند نداشت، یک نفر فرزندانی ناصالح داشت. حتی کسانی که ثروت هم داشتند و سلامتی هم داشتند، اما باز هم از زندگی خود ناراضی بودند. وزیر وجب به وجب سرزمین را در پی کسی که خوشبخت ترین باشد جستجو کرد، اما سودی نداشت. یک نفر به وزیر گفت که به دنبال آدم خوشبخت در شهر بیهوده وقت خود را تلف نکند. باید خارج از شهر و در کوه و صحرا به دنبال چنین فردی گشت. وزیر که چاره ای نداشت و از طرفی تمام شهر را هم گشته بود، به جستجوی صحرا و کوه و دشت پرداخت. اما هرچه بیشتر جستجو می کرد، کمتر اثری پیدا می کرد.
آه که از خستگی مردم. خداوند چه کنم؟ بهتر از که بازگردم.
ای یگان مهربان،
پیدا نمیشه.
ای خدای مهربان، از تو سپاسگزارم که سیرم کردی. امروز دوباره مرا از خواب مرگ بیدارم کردی.
صدا از آن سوی است، بگذار قدری پیشتر بروم.
ای خدای مهربان، وقتی تو این همه به من لطف داری، وقتی خدای مهربانی چون تو دارم، چه غمی دارم. بیشک خدای من خوشبخت‌ترین فرد هستم. تو را سپاس یگانه مهربان.
یافتم،
هزار بار سپاس.
یافتم بیشک، او همان کسی است که من در پی او می‌گردم. یافتم.
صدای نیایش از درون یک کلبه می آمد، صدایی که نشان می داد گویندهش هیچ اندوهی ندارد و به ادعای خودش خوشبخت ترین فرد است. وقتی وزیر وارد کلبه شد و از شگفتی و تعجب حیرت زده شد، زبانش بند آمد. مردی که نیایش می کرد چنان فقیر بود که حتی جامه برای پوشیدن نداشت. او خود را با برگ درختان پوشانده بود. ما نمی دانیم که وزیر سرانجام چه کرد و آیا حال حاکم خوب شد یا خیر. اما جامعه عافیت و تندرستی به تن هر کس باشد و او هنر قانع بودن را بلد باشد، می تواند خوشبختی را تجربه کند.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ما را تا پایان همراهی بکنید و این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. طالبان و ادعای این که جهان به زودی آنان را به رسمیت خواهد شناخت. و نقش کشورهای منطقه و همسایه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان. نماینده دولت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته تا تحریم‌هایی را علیه طالبان اعمال کند. غلام محمد اسحاق‌زئی که هنوز نمایندگی این کشور را در سازمان ملل متحد بر عهده دارد، از کشورها خواست تا دولت طالبان را به رسمیت نشناسند و تحریم‌های این سازمان را علیه رهبران طالبان که در دولت موقت حضور دارند اعمال کنند. از جمله این تحریم‌ها اعمال محدودیت بر سفرهای بین‌المللی این افراد است. او در جلسه شورای امنیت گفت اعتراضات خیابانی اخیر پیام قوی به طالبان بود که افغانها از هر قوم و مذهبی سیستم تمامیت خواهی را که بر آنها اعمال شدن نمی پذیرند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که جامعه بین المللی مجبور به گفتگو با طالبان است. را رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور در اقامتگاه خود با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر و هیئت همراهش دیدار کردند. حامد کرزی و عبدالله عبدالله در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر و هیئت همراه از نقش و تلاش‌های دولت قطر برای تأمین صلح و میزبانی از روند مذاکرات تشکر و قدردانی نموده و دو طرف درباره تحولات اخیر افغانستان و ایجاد نظام همشمول بحث و تبادل نظر کردند. در این حال معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر از ماندن حامد کرزی و عبدالله عبدالله در کنار مردم تقدیر و تاکید کرد که دولت قطر بدون مداخله در امور داخلی افغانستان با تلاش‌های خود برای تأمین ثبات در افغانستان ادامه می‌دهد و دیدگاه‌های آنان برای قطر مهم است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده که در آینده نزدیک جهان حکومت اونا را در افغانستان به رسمیت می‌شناسد. مجاهد در یک گردهمایی در ولایت پکتیا با اشاره به تلاش‌های این گروه برای اقناع کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حکومت طالبان افزود، پیام‌ها مثبت است و حکومت جدید افغانستان در سطح جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. سخنگوی طالبان اضافه کرد آنچه کشورهای جهان از ما می‌خواهند امنیت سراسری است که تأمین خواهد شد. جهان از ما می‌ترسد که خاک افغانستان برای دیگر کشورها تهدید باشد، اما سیاست ما این نیست و در این باره بارها به جهانیان اطمینان داده ایم. و همچنین به مردم پکتیا وعده داد که به زودی طرح‌های ناتمام عمرانی در این ولایت از سر گرفته شده، جاده‌ها ساخته و بناها آباد خواهد شد. این در حالی است که طالبان اخیراً کابینه دولت موقت خودشان اعلام کردند که واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشت. نخست وزیر و بسیاری از وزرای کابینه طالبان در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و برخی از وزرای دولت اعلام شده سوی طالبان تحت تعقیب هستند. تماس ما با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق رئیس جمهوری اسبق افغانستان برقرار هست و می‌خوایم در مورد این ادعای طالبان با ایشان صحبت بکنیم. آقای دکتر عصمت اللهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین. منم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
خب آقای دکتر عصمت اللهی، طالبان ادعا کردند که به زودی جهان دولت اونا را به رسمیت خواهد شناخت. فکر میکنین که طالبان با چه پشتوانه و با چه اطلاعاتی ادعا میکنن که جهان در آینده نزدیک اونا را به رسمیت خواهد شناخت و این موضوع چقدر واقعی به نظر میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین و بخیر و ناصر و ممید. بله، هنگر ما طالب را یک پروژه آمریکایی که آمریکایی‌ها به نام پروسه صلح افغانستان با طالبان 18 ماه جلسه کردن، صحبت کردن، استراتژی وضع کردن، سناریوی را ترتیب دادن و به می شکل طالبان را به قدرت رساندن. اگر ما این پروژه را به این شکل تحلیل و تفسیر بکنیم، بله شاید آمریکا و عده‌ای از کسانی که به دستور آمریکا عمل میکنن شاید طالبان را به رسمیت بشناسند. اما از آن زمانی که دولت کابینه طالبان اعلان شد و این کابینه متشکل از دو جناب بود، جمع شبکه حقانی و ترکیب و بافت قطر و به تعبیر دیگر این کابینه متشکل از غلزایی ها و غلجایی های انس حقانی و دیگران و همچنان در نقطه مقابلش دورانی های قندهار.
بله.
با این ترکیب که دورانی و غلجایی جفتشان پشتون هستن.
بله.
و دولت کاملا قومی را معرفی کردن و از اون زمان به بعد نگاه جهانیان عوض شدن.
بله.
مخصوصا در ادامه کار طالبان کشورهای منطقه هم که پیش شرط گذاشته بودند، هم جمهوری اسلامی ایران، هم روسیه، هم هندوستان، هم چین که این کشورهای مهم منطقه است و در فاز دیگر کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و اینها همه خواسته بودند از طالبان که دولت فراگیر و دولت جامعه الافراد باشه، یعنی از تمام اقوام و تمام مردم افغانستان نمایندگی کنه. از اون زمان به بعد دیدیم که طالبان برامون امارت یک دست متمرکز قومی کابین خود اعلام کردن و حالا رایزنی ها به شدت ادامه دارد که همچو دولتی را از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشم. به هر حال تلاش ها این است که طالبان باید همون طوری که وعده داده بودند که دولت فراگیر را معرفی میکنن و ملا برادر و سهیل شاهین و دیگران، اما این مسئله را گفتن.
بله آیه دکتر اسمت اللهی، طالبا مدعی هستن که دنیا از اونا دو تا خواسته داره، یکی این که امنیت سراسری در افغانستان برقرار شود و دیگه ای که خاک افغانستان تهدیدی برای دیگر کشورها نباشه. آیا واقعا خواسته جامعه جهانی از طالبان همین دو چیز است؟
دو تا امنیت داریم. یک امنیت است که زندانی ها در زندان امنیت دارن.
بله.
در تمام زندان های دنیا یک نوع امنیت وجود داره برای زندانی. طالبان اگر به این فکر رسند که از این جنس امنیت بیاره که مطلوب افغانستان نیست. یک امنیت دیگر که در اون اراده مردم تمثیل شود، حقوق مردم طرف توجه قرار بگیرد، تجاوز و ارزش ها و مسائل ناموسی مردم صورت نگیرد. این امنیت تا مردم و جهان از طالبان میخواهد و لازمی از این است که اراده مردم تمثیل شود. طالبان تا امروز چیز از خود نشان ندادن که اراده مردم را لحاظ بکنند، خواست مردم را لحاظ بکنند و حتی در گفتارم که طالبان میگن که ما دولت فراگیر میسازیم، بازم معتقد به دموکراسی نیستن، معتقد به اقدامی که در اون نمایندای مردم حضور داشته باشن، توزیع قدرت بر اساس اراده مردم باشه. اینا را باور ندارن و جهان میدانن، مردم افغانستان میدانن، افکار عمومی و جد میخوان که طالبان با این لفاظی ها میخوان که مشروعیت به دست بیارد و اما اینا اینجوری نیست. مثلا چینایی ها پیش شرط گذاشتن، گفتن که در صورتی که نیروهای اسلامگرای ترکستان شرقی را از کنارتان دور کنین، دولت چین طالبان هم مورد حمایت قرار میتونه، حتی کمک هم میکنه. این شرط را چین خواستن و مثلا تاجیکستان گفته که باید اراده کل مردم و اقوام افغانستان در این حکومت تمثیل شدن. این خواسته های کشورهای آسیای میانه اینه. به این ترتیب در صورتی که این خواسته ها تحقق پیدا نکنند و جمهوری اسلامی دانم که مثل همیش حامی ملت افغانستان و حامی ملت مسلمان افغانستان و حامی فرهنگ و تمدن مردم افغانستان بوده و هست
من.
و جمهوری اسلامی دانم گفت در عمل طالبا باید نشان بده که حافظ منافع همه اقوام در افغانستان هستن و حافظ منافع ملت است و ملت اراده ملت هم در اون تمثیل شد. به این ترتیب در منطقه یک بحث داریم، اضافات شرط فات المشروط. در صورتی که شرط و شرایط تحقق پیدا نکنه، مشروط بر رسمیت شناختن طالبان است، این دیگه در حاله از ابهام است.
بله بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم آقای سرور،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق رئیس جمهوری اسبق افغانستان. موضع رسمی کشورهای مختلف منطقه و فرامنطقه در باره اوضاع فعلی افغانستان و دولت طالبان تا کنون چندان مشخص نشده، هرچند که واکنش هایی به دولت اعلامی از سوی طالبان نشان داده شده و از آن به دلیل فراگیر نبودن انتقاد شده. اما تعدادی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر هم مانند گذشته افغانستان محل رقابت های کلان کشورهای بزرگ منطقه و دنیا مثل چین و آمریکا است. در تماس با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، از وی در این مورد پرسیدیم و اینکه نقش کشورهای منطقه در وضعیت جاری افغانستان چطور می‌بینه.
ببینید، دعوای اصلی بین امریکا و چین و روسیه است و اینکه چین آمادگی داره که اولین کشوری باشه که طالبان به رسمیت بشناسه، سفارتش رو بازسازی بکنه. هدفش اینه که اون طرحی که امریکایی‌ها دارن خونسا بکنه و طالب رو فکر میکنه که اگر چین بتونه یه قرارداد نونابداری امضا بکنه با طالبان، میتونه اقتصاد اینا رو راه بندازه، نیازشون رو به غرب قصد بکنه و کمک کنه که تثبیت بشه قدرت، اما مشروط بر این که افغانستان بتونه بگنجه توی سیپک و اون سند همکاری ایران و به اصطلاح چین که 25 ساله تنظیم شده و این سه کشور رو در واقع چینیا و کمتر البته روسا، روسا هم در پشت پرده با چین رقابت دارن، ولی چین برنامهش قطعا اینه که همونطوری که امریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن که سری جریان رادیکال خلافتگرا به اصطلاح برای چین در شینکیانگ مشکل ایجاد بکنن، اون هم در فکر اینه که اون یک کمربند یک جاده رو گسترش بده و از این طریق طرحهای امریکا رو خونسا بکنه و در همه حال زمینه رو برای صعودش به قدرت جهانی قرن 21 آماده بکنه. به نظرم میاد دعوای اصلی بین امریکا و چینه. الان پنهان نیست، بایدن و وزیر خارجش آقای بلینکن راحت میگن این حرفو که دیگه مشکل ما مشکل چین هست و اونا در واقع میخوان در جغرافیای پشتون که سابقه تاریخی به شکست کشوندن قدرت هایی داشته، در همین جغرافیا چین رو به شکست بکشونن و حداقل طی دهه‌های آینده که تا قرن 20 تمام میشه امریکا اون قدرت هژمون خودش رو در دنیا بتونه اعمال بکنه. ولی واقعیتش اینه که امریکایی‌ها در افغانستان بیش از اون که به صلاح شکست نظامی بخورن، شکست ایدئولوژیک خوردن، به این معنا که از اون جریان لیبرال دموکراسی که در دنیا مدعی بودن و دموکراسی رو به صلاح توپول پشتی سربازان گذاشتن و در عراق و افغانستان به آزمایش گذاشتن که بعد در جاهای دیگه تکرار بکنن و از اون عبور کردن، این شکست اصلیشون ایدئولوژیکه و از قضا همین جغرافیای پشتون قدرت‌های دیگه رو هم ابتدا با شکست ایدئولوژیک و نظامی همراه مبتلا کرد یا درگیر کرد. شما انگلیس ها را سپه جنگ شدن قد 19 در نظر بگیر، واقعیتش اینه که ایدئولوژی استعماری بود که در اینجا شکست خورد و وقتی انگلیس ها اینجا شکست خوردن از ایدئولوژی استعماریشون یواش یواش فاصله گرفتن و پذیرفتن که دیگه حتی که طول کشید، 40 سال طول کشید تا جنگ جهانی دوم، ولی به هر حال واقعیتش اینه که از منطقه پشتون و شکست در پشتونستان بود که کلید افول قدرت انگلیس هم به لحاظ اون دیدگاه استعماری شکست خورد و هم به لحاظ نظامی. در قرن 20 هم روسا تقریبا همین وضع پیدا کردن، یعنی در جغرافیای پشتون بود که شکست نظامی خوردن، شکست ایدئولوژیک خوردن و وقتی عبور کردن از ایدئولوژی سعی کردن که به صلاح خودشون رو جمع جور بکنن، با شکست روبرو شدن و قدرت دوم جهانی رو پاشید و الان امریکایی هم از لیبرال دموکراسی به نظر من عبور کردن. این اولین مرحله کلید خوردن افول قدرت امریکا هم میتونه باشه اگر ما این تجربه تاریخی این جغرافیای خاص کره زمین رو در نظر بگیریم. واقعیتش الان امریکایی‌ها هم تو همین مسیر افتادن. به نظرم چینی‌ها روی این مسئله خیلی حساب باز کردن، یعنی این که چین اومده استراتژی رو طراحی کرده که ما با حکومت‌ها کار نداریم، با نحوه اداره کشور با کار نداریم، ما می‌خوایم تجارت بکنیم، ما می‌خوایم توسعه اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم. الان افغانستان رو تو این راستا چینی‌ها می‌بینن، میگن این که چه قدرتی حاکم بگیره، چطوری حکومت بکنه، دیکتاتور باشه دیکتاتور نباشه، اینا اصلا اهمیت نداره. اهمیت اینه که ما بتونیم منابع زیرزمینی افغانستان رو که تا 3000 میلیارد دلار برآورد شدن و بعضی از این ذخایر در دنیا کمیان و مثل لیتیوم، اینا رو استخراج بکنیم، هم ما سود ببریم، هم شما اقتصادتون را بیفته و وابستگیتون به غرب هم از بین خواهد رفت و نیازتون ما تامین میکنیم. بنابراین به نظر میاد که امریکا و چین الان تو این جغرافیا وارد چالش خیلی جدی شدن. امریکایی‌ها میخوان یک کمربند یک جاده رو در اینجا خونسا بکنن و چین میخواد یک کمربند یک جاده رو در همین جغرافیا تثبیت بکنه. تا برسه به سه تا قاره آسیا، افریقا و اروپا رو با هم هماهنگ بکنه. اینا مسائل پشت پرده‌ایه که خیلی ظاهرا ذهنی به نظر میاد، ولی تا زمانی که اطلاعات موثقی از معامله دوحه انتشار نیافته، در حال هر کسی نظر خاص خودشو میده و معلوم نیست که این نظرات درست باشه یا نادرست باشه.
پیر محمد ملازهی بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی و معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در یک پیام توییتری از سازمان ملل متحد خواست تا سکوت خودش بشکنه و از دولت طالبان، کسانی که به قول وی در فهرست سیاه تروریستان قرار دارند، بخواهد که به کشتار جمعی و پاکسازی قومی در ولایت پنجشیر پایان بده. وی در این پیام نوشته که در ولایت پنجشیر یک فاجعه جریان دارد. راه برای کمک‌های بشری و همچنان ورود رسانه‌ها به این ولایت باید باز شود. در این پیام توییتری آمده که من از جامعه بین المللی و همه همسایگان، به ویژه همسایگان شمالی و شمال غربی، می‌خواهم تا در استقبال از یک دولت تروریستی در افغانستان عجله نکنند. رئیس دفتر سیاسی طالبان اعلام کرد امنیت همه دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌ها را در افغانستان تضمین خواهیم کرد. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در حساب توییتری خودش نوشت از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و از همه می‌خواهیم همینطور رفتار کنند. ملا عبدالغنی برادر همچنین افزود امنیت همه دیپلمات‌ها، سفارتخانه‌ها، نهادهای امدادرسان و سرمایه‌گذاران را تضمین خواهیم کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، حضور عناصر القاعده در این کشور را تکذیب کرد. وی با تکذیب گزارش‌های مربوط به حضور عناصر القاعده در افغانستان گفت سیاست طالبان ایست که به هیچ وجه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری دیگری را نده. این گزارش‌ها بیانگر واقعیت‌های میدانی نیست. مجاهد با اشاره به ای که بعضی از وزارتخانه ها در کابینه ای که طالبان تشکیل داده اند خالی است، خاطر نشان کرد طالبان همه قشرهای ملت افغانستان را برای مشارکت در دولت در نظر خواهد گرفت. ترکیب فعلی کابینه انتقالی است و به صورت اضطراری تشکیل شده. در برنامه روز گذشته انعکاس اشاره‌ای داشتیم به ای که وزرای امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان در نشست مجازی در مورد اوضاع افغانستان شرکت کرده و در بیانیه مشترک اعلام کردند مردم این کشور باید آینده خودشان را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی مطابق آرمانای اونا باشه. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین شامل این نشست بودند. تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، و می‌خوایم که با ایشان در این مورد و نقش کشورهای همسایه در اوضاع افغانستان صحبت بکنیم. ای مبلغ، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم که شنوندگان عزیز برنامه و شما و همکارانتان صحتمند و عافیتمند و جور باشید انشالله.
سلامت باشید انشالله. سپاسگزاریم از شمای مبلغ که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان نشستی برگزار کردند در مورد اوضاع جاری این کشور. کشورهای همسایه و منطقه تا چه اندازه میتونند در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر در این کشور نقش داشته باشند؟
خب مسئله افغانستان بدون حضور همسایه ها به هیچ عنوان قابل حل نیست، برای اینکه شرایط بگونه است که امنیت افغانستان گره خورده با امنیت همسایه ها و اقتصاد افغانستان هم به شدت گره خورده با اقتصاد همسایه ها.
بله.
هم همسایه ها به خاک جغرافیای افغانستان نیاز دارند و امنیت افغانستان برایشان مهم است، برای اینکه بخش زیادی از ترانزیت کالا و تجارت کالا در بین کشورها از جغرافیای افغانستان اگر صورت بگیرد از منظر اقتصادی برایشان خیلی اهمیت دارد.
بله.
و هم افغانستان نیازمند یک حکومت مرکزی و باثبات هست برای اینکه بتواند با کشورهای همسایه در واقع ارتباط خوبی برقرار بکنه و از این مبادلات تجاری در واقع برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خودش استفاده بکنه.
بله.
اما در این بین چالش‌هایی وجود داره. یکی از چالش‌ها عمدتاً مهمترین چالشی که فعلا فراروی گروه حاکم هست و با او مواجه هستن بحث امنیت هست.
بله.
گروه طالبان علارغم این که تقریبا یک ماه تسلط اونها بر بخش عمده جغرافیای افغانستان می‌گذرد تا هنوز نتوانستن در رابطه با موضوع امنیت یک ثباتی را در واقع نشان بدن و کشورهای همسایه را قانع بسازن که قادر به تأمین امنیت هستند.
بله.
چالش دومی که طالبان با او مواجه هستن این است که نتوانستن یک مشروعیت داخلی حتی کسب کنن تا بعد از مشروعیت داخلی به سمت کسب مشروعیت بین المللی حرکت بکنن.
بله.
مخالفت هایی که در داخل افغانستان صورت گرفته و برخورد هایی خشنی که در این هفته های گذشته توسط طالبان با مخالفین صورت گرفته، با خبرنگارا صورت گرفته، همگی نشانه از این داره که طالبان با یک بحران مشروعیت در داخل هم مواجه هستند و افکار عمومی با طالبان همراه نیست. علاوه بر او مسئله کیفیت اعلام کابینه و نحوه او بر این بحران مشروعیت افزوده.
بله.
و طالبان از این منظر دچار مشکل هستند. برابر این هفته گذشته یک تلاشی صورت گرفت از سوی مقامات پاکستانی برای اینکه در یک اجلاس مجازی کشورهای همسایه را متقاعد بسازه که آرام آرام به سمت همکاری و تعامل با طالبان پیش بره.
بله.
اما او چیزی که از اجلاس مجازی بیرون داده شد، من احساس میکنم که نه طالبان را و نه پاکستانی ها را به این مقصودشان نزدیک نکرد، نشان داد که دغدغه های کشورهای همسایه کماکان باقی است. علاوه بر این دو دغدغه، یعنی مسئله امنیت و مشروعیت طالبان، بحث دیگری هم که هنوز مورد توجه کشورهای همسایه هست بحث گروه‌های تروریستی است که ممکن هست در دل طالبان یا در کنار طالبان در افغانستان حضور داشته باشند و جغرافیای همسایه را مورد تهدید قرار بدن. همه اینها هنوز فاکتورهایی است که کشورهای همسایه عمیقا از اون نگران هستند و طالبان نتوانستن که نسبت به این موارد توجه همسایه ها را جلب بکنند و به همین دلیل هم تأکید کشورهای همسایه قبل از همه بر مسئله مشروعیت طالبان بود. حرف از این بود که طالبان باید یک حکومتی را به وجود بیارن که حکومت خواست مردم باشد.
بله.
تا در این حکومتی که خواست مردم هست و یک مشروعیت داخلی داره بتوانند که بقیه خواستهای خود را هم تأمین بسازند.
بله. آقای مبلغ، در کنار این مسائلی که اشاره کردین، اما آنچه مردم این روزها با او بیشتر دست و پنجه نرم میکنن مشکلات اقتصادی است. کشورهای همسایه افغانستان در این شرایط چقدر میتونن در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش داشته باشن؟
ببینید، آنچه که مربوط به مبادلات مالی و تجاری از بنادر هست که فعلا هم در حال انجام هست.
بله.
همه این مرزها و بندرهایی که در اختیار طالبان هست باز هست نسبت به مبادلات تجاری همسایه ها واردات و صادرات خودشان را دارند.
بله.
و از به حضورتان که در از این منظر فکر نمی کنیم مشکلی پیش آمده باشه. منتها دو تا مانع دیگر هست که دو مانع در واقع مشکلات را ایجاد میکنه برای مردم. یک بحث این هست که منابع مالی طالبان برای تامین هزینه های دولت فعلا محدود هست و این ممکن است فشار بیاره بر مردم با توجه به اینکه دارایی های افغانستان در بیرون از کشور و در بانک‌های خارجی فعلا مسدود و بلاک هست و طالبان امکان استفاده از اون ندارن.
بله.
و بحث دیگر هم زیرساخت‌هاست. ببینید، اون چیزی کمک می‌کنه به اینکه وضعیت اقتصاد در افغانستان بهبود پیدا بکنه توسعه زیرساخت‌هاست.
بله.
ای که امکانات شغلی برای مردم فراهم شود، ای که کارخانه‌ها فعال شوند، فرق‌ها فعال باشن، مواردی از این دست زمانبر هست و من فکر نمی‌کنم که در یک مدت زمان کوتاهی با توجه به مشکلاتی که طالبان داره بتوانن این وضعیت رو بهبود ببخشن و در نتیجه یک سرعت قابل توجه در وضعیت معیشتی مردم با توجه به وضعیت طالبان و به ویژه عدم مشروعیت اونا که باعث شده دارایی های افغانستان در بیرون همچنان بلاک بمانه، چشماندازی روشنی برای برون رفتی از این وضعیت دیده نمیشه فعلا.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ، از شما و شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، فعال رسانه‌ای افغان. خب از فرصت استفاده بکنیم و ما چند تا خبر خیلی خلاصه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. بانک مرکزی افغانستان به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده که تمام حواله‌ها تنها به پول افغانی پرداخت شود. با گزارش رویترز، دلیل این تصمیم آخرین تلاش‌های بانک مرکزی طالبان برای حفظ دلار هست که اکنون در بازارهای افغانستان کمیاب شده. حواله‌های ارزی با دلار در طول سال‌ها منبع مهمی برای تأمین مالی خارجی برای افغانستان بوده، اما پس از تسلط طالبان دسترسی به دلار کاهش پیدا کرده. به گفته یک منبع بانک مرکزی، طی روزهای اخیر با شرکای